ساعت 19 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 21 اردیبهشت ماه سال 1398 هجری شمسی برابر با 11 ماه می سال 2019 میلادی است. در یک ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها نزد شما. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می‌شنویم. رضا جمالی.
ممنون بکتاش، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا روز جمعه اعلام کرد که این کشور قصد دارد برای مقابله با آنچه تهدیدهای احتمالی از سوی ایران خوانده شده، سامانه موشکی پاتریوت را به خاورمیانه ارسال کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، برخی منابع آگاه که نامشان فاش نشده میگویند این تصمیم پس از آن گرفته شده که بر اساس برخی مدارک اطلاعاتی ایران قایق‌های کوچک و تندرو خود را به تجهیزات نظامی و موشکی مجهز کرده است. خبرگزاری رویترز نیز از قول یک مقام آمریکایی گزارش داد که پاتریک شانهان، سرپرست موقت وزارت دفاع آمریکا، ارسال دوباره این سیستم موشکی به خاورمیانه را تایید کرده است. کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران، میگوید که اروپا 2 ماه فرصت دارد تا به گفته او اقدامات کند گذشته را جبران و از مرگ برجام جلوگیری کند. کمال خرازی که برای شرکت در نشست مجمع رهبران برای صلح به فرانسه سفر کرده، این سخنان را در دیدار با رئیس کمیسیون روابط خارجی پارلمان فرانسه بیان کرد. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران و شورای عالی امنیت ملی ایران، هم هفته گذشته به اروپا 60 روز فرصت دادند تا تعهداتشان را در قالب برجام اجرایی کنند. رهبران 3 کشور اروپایی نیز با تاکید بر پایبندی به برجام، ضرب العجل ایران را رد کردند. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، میگوید از سخنانش در رابطه با اتباع افغانستان در ایران سوء برداشت شده است. آقای عراقچی در گفتگوی تلویزیونی گفت که روی صحبتش با اروپایی‌ها و غربی‌ها بوده و مخاطبانش اتباع افغانستانی در ایران نبودند.
حرف ما و روی صحبت ما فقط با کشورهای اروپایی و غربی هست که مسئولیت خودشون رو در این رابطه انجام میدن. حالا یا در قالب هزینه هایی که تقبل میکنن، یا در قالب این که بخشی از این عزیزان رو در خاک خودشون بپذیرن.
او روز چهارشنبه گفته بود که اتباع افغانستانی سالانه 8 میلیارد دلار برای ایران هزینه دارند و اگر فروش نفت ایران به صفر برسد، ممکن است از آنها خواسته شود که ایران را ترک کنند. این سخنان با واکنش‌های انتقادی گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی همراه بود. سازمان ملل می‌گوید حوثی‌های یمن از امروز و ظرف 3 روز آینده نیروهای خود را از 3 بندر کلیدی این کشور خارج خواهند کرد. بر اساس بیانیه سازمان ملل، خروج از بنادر حدیده، رأس العیسی و سلیف را راه را برای ادامه مذاکره و خاتمه جنگ 4 ساله در یمن هموار خواهد کرد. این اقدام آغاز کننده طرح آتش بسی خواهد بود که زمستان سال گذشته به امضای طرفهای درگیر رسید. بندر رأس العیسی برای واردات نفت و بندر سلیف برای واردات گندم مورد استفاده قرار می گیرند و حدیده نیز بندر اصلی و شاهراه مواد غذایی در یمن است. و خبر آخر این که حسین میرشجاعیان، معاون وزیر اقتصاد، میگوید 30 میلیارد دلار از مجموع 40 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به ایران باز نگشته است. به گفته معاون وزیر اقتصاد، ادعای صادرکنندگان مبنی بر بازگرداندن ارز صادراتی در قالب مواد اولیه و کالا دروغ بوده و این ارزها نه به شکل کالا و نه به هیچ شکل دیگری به ایران باز نگشته است. معاون وزیر اقتصاد عدم بازگشت ارز را مصداق فرار سرمایه نامید. وزیر اقتصاد پیشتر گفته بود که بیشترین بازگشت ارز مربوط به حوزه های پتروشیمی و فولاد و کمترین در حوزه مواد غذایی بوده است. ایران در حالی با مشکل عدم بازگشت ارز روبروست که آمریکا در تلاش است تا منابع ارزی ایران را از طریق وضع تحریم ها به حداقل برساند. بکتاش،
سپاسگزاریم. رضا جمالی بود. اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های مجله شامگاهی. تقویت نیروهای ایالات متحده در حوزه خلیج فارس با فرستادن موشک های پاتریوت.
اقداماتی رو که اخیراً آمریکا به عمل آورده، اینها در راستای فشار حد اکثری به جمهوری اسلامیه.
نامی اساتید و پژوهشگران علوم اجتماعی به مجلس شورای اسلامی در آستانه بررسی مجدد لایحه انتقال شهروندی ایرانی از طریق مادر.
از منظر حقوقی ما الان پرونده‌های عدیده ای در دادگستری داریم.
مسئله یکی از قوانین تبعیض‌آمیزی هست.
تورم مهار گسیخته، احتکار و فقر و خیمتر شدن روزافزون وضع معیشتی در ایران به گفته عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی.
چه سال ما شاهد این اقدامات هستیم، ببینیم اثری نداشته و ما دائما با یک دور روبرو هستیم.
گرانی یه رابطه داره با مسئله عرضه و تقاضا و با مسئله ارزش پول ایران.
صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید. مقامات ایالات متحده در روزهای گذشته گفتند که پس از دریافت اطلاعاتی در مورد تهدید یا احتمال حمله علیه منافع و نیروهای آمریکا، اعزام ناو هواپیمابر یو اس اس لینکلن و بمب‌افکن‌های بی 52 به منطقه را تسریع کردند. در همین زمینه وزیر خارجه آمریکا روز گذشته با اشاره به اینکه ایالات متحده به دنبال جنگ نیست تاکید کرده که آمریکا آماده است به هر حمله یا تهدیدی پاسخی قاطع و سریع دهد. شاهین بشیری.
به دنبال تشدید تنش بین ایران و آمریکا در روزهای اخیر، یک مقام آمریکایی روز جمعه 20 اردیبهشت گفته است پاتریک شاناهان، سرپرست وزارت دفاع آمریکا پنتاگون، با استقرار تعداد بیشتری از سامانه موشک‌های پاتریوت موافقت کرده است. این مقام آمریکایی در گفتگو با رویترز این موضوع را مطرح کرده است. پیشتر نیز شبکه CNN از مذاکرات در خصوص استقرار تعداد بیشتری از سامانه موشک‌های پاتریوت در منطقه خبر داده بود. شبکه CNN روز جمعه با اشاره به اظهارات امام جمعه اصفهان در خصوص نابودی ناوگان آمریکا با یک موشک گفت مقام‌های پنتاگون از لحن مقام‌های ایرانی ابراز نگرانی کردند. تا یه روزهای اخیر مقام‌های آمریکایی گفتند پس از دریافت اطلاعاتی در مورد احتمال حمله ایران یا نیروهای نیابتی آن علیه منافع و نیروهای آن کشور، اعزام ناو هواپیمابر یو اس اس لینکلن و بمب افکن‌های بی 52 به منطقه را تسریع کردند. برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، هم در این زمینه گفته است:
We received multiple credible threats about Iran considering attacks on American interests.
ما چندین تهدید موثق درباره ایران دریافت کردیم که از امکان حمله به منافع آمریکا و متحدانمان خبر می‌داد. برای همین دست به ایجاد مواضع دفاعی زدیم. اینها فقط مواضع دفاعی هستند، تهاجمی نیستند. ما نگران اقدامات تهاجمی ایران بودیم، برای همین برخی تسلیحات ما را در مواضعی قرار دادیم تا در صورت حمله احتمالی ایران آماده باشیم. اگر حمله ای صورت گیرد با یک پاسخ قاطعانه ایالات متحده مواجه خواهد شد.
If there is one, it will be met with force by the United States.
ناو هواپیمابر یو اس اس لینکلن پنج شنبه از کانال سوئز گذشت، ولی دریادار جیم مالووی، فرمانده ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا، میگوید در صورت لزوم این ناو هواپیمابر به تنگه هرمز و خلیج فارس اعزام خواهد شد. همچنین گزارش‌های روز جمعه حاکی از آن بود که بمب افکن‌های استراتژیک بی 52 آمریکا در پایگاه هوایی ایالات متحده در قطر به زمین نشستند. در همین حال اداره امور دریایی آمریکا نیز روز پنج شنبه به کشتی‌های این کشور نسبت به احتمال حمله ایران و یا گروه‌های نیابتی آن به کشتی‌های تجاری و زیرساخت‌های نفتی هشدار داده است. این در حالی است که مجید تخت‌روانچی، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل، با رد گزارش‌ها درباره تهدیدهای جدید ایران علیه نیروهای آمریکایی آنها را جعلی خواند. نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل طی مصاحبه‌ای که روز پنج شنبه از شبکه تلویزیونی MSNBC پخش شد، گفت این ادعاها را همان کسانی مطرح کردند که برای راه اندازی جنگ عراق نیز کاری مشابه کرده بودند. حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن نیوکاسل بریتانیا، در مورد آرایش نظامی ایالات متحده در منطقه معتقد است:
اقداماتی رو که اخیراً آمریکا به عمل آورده، اینها در راستای فشار حد اکثری به جمهوری اسلامیه. یکی از نکات جدید که ما باید بهش توجه بکنیم اینه که آمریکا غیر از اون استقرار بمب افکنای B-52 در پایگاه العدید قطر، یک ناوی رو به اسم آرلینگتون داره میفرسته به منطقه. این یک ناو آبخاکیه که تفنگدار با خودش حمل میکنه، خودروهای آبخاکی داره، لندینگ کرافت داره، قایقای کوچیک داره و به ویژه هلیکوپترهای ویژه‌ای داره به اسم TH-53. این هلیکوپترهای سنگین جدا از اینکه برای کارهای لوجستیکی استفاده میشه، قابلیت مینروبی از هوا را دارند. این به باور من برمیگرده به هشدار اخیری که اداره کشتیرانی آمریکا داد به کشتیها و به ناوها که در تنگه هرمز و در خطوط کشتیرانی به طرف باب‌المندب و دریای سرخ بیش از پیش احتیاط به خرج بدن. ظاهرا چند بارم که تکرار کردن از جمله مایک پومپئو گفتن که از این تحرکات نظامی و نقل انتقالات قوا و ناوها ما قصد حمله به ایران رو نداریم، ولی اونچه که مسلمه در واقع این تحرکات داره خلیج فارس رو بسیار متشنج میکنه و این جایی است که ما یکانهای سپاه پاسداران رو داریم که در مجاورت ناوهای آمریکایی دارن فعالیت میکنن و برخورد نظامی حتی ناخواسته رو نمیشه از نظر دور داشت.
در همین حال از طرف دیگر دولت ژاپن ابراز امیدواری کرد که بتواند با میانجیگری میان ایران و ایالات متحده توافق هسته‌ای تهران با قدرت‌های جهانی را حفظ کند. یاسوتوشی نیشیمورا معاون دبیر اول کابینه ژاپن روز پنجشنبه به دنبال تصمیم ایران برای خروج محدود از برجام در یک کنفرانس خبری گفت: مشاهده ما این است که ایران نمی‌خواهد از توافق هسته‌ای صرف نظر کند. به افزود ژاپن قصد دارد که برای صلح و ثبات در منطقه کوشا باشد و از روابط دوستانه سنتی خود با ایران استفاده کند. رسانه ژاپن تایمز می‌نویسد که توکیو همواره از توافق هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ایران که به نقض تحریم‌های آن منجر شد حمایت کرده است. این رسانه اضافه می‌کند که ژاپن از زمان خروج آمریکا از توافق هسته‌ای نیز همسو با کشورهای اروپایی بوده و تأکید داشته که اگر این تصمیم آمریکا بر توافق هسته‌ای تأثیر منفی بگذارد، بسیار تأسف‌آمیز خواهد بود.
شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌داد. دیدگاه‌های شما را می‌شنویم.
مسئله داریم که می‌گوید طرف در اقیانوس یا دریا داره غرق میشه، از دستپاچگی کف می‌گیره که نره پایین. مشتاق جمهوری اسلامیه که با تحریم‌های کمرشکن آمریکا مواجهه، بعد میاد اروپایی‌ها رو تهدید میکنه، برای دول اروپایی ضرب الاجل قرار میده که اگر تا 60 روز این کارو نکردید من این کارو میکنم. برو بابا، دست پاچه، موقع غرق شدن شماست. این نظام باید بره، حالا چه شما بخواید یا نخواید. آقایون، این نظام رفتنیست.
آقای ترامپ، هر کاری که تو میسی کردی با ما ایرانیان، ما دیگه هیچ چیزی نداریم از دست بدیم. بجنگ تا بجنگی، تا آخرین نفر کشته میشی. تو داری زور میگی آقا، فکر بکن. تو نمیخوای که درگیر جنگ بشی، نیروهای ایرانی و امریکایی را به نام قتل عام بکنی. بس دیگه آقا.
در سالگرد خروج آمریکا از برجام، حسن روحانی رسما خروج ایران را از برخی تعهداتش در برجام اعلام کرد و گفتند که راه امروز ما راه جنگ نیست، راه دیپلماسی است. آقای روحانی، شما با طولانی ساختن جنگ ایران و عراق پایه‌های نظام خودتون رو مستحکم کردید که بمانید. شما در سوریه 7 سال و اندی است که جنگی فرسایشی به قیمت کشتن هزاران هزار نفر سوری بیگناه به راه انداخته اید که شریک جانی و دیکتاتورتون بشار اسد باقی بماند. شما در یمن جنگی فرسایشی باز هم به قیمت کشتن هزاران هزار نفر و به وجود آوردن قحط و قلای هلاکت بار به راه انداخته اید که امپراتوری اسلام شیعی خود را گسترش و توسعه دهید. و اگر امروز میگویید که راه امروز ما راه جنگ نیست، نه این است که واقعا راست میگویید، فقط به این دلیل است که خوب بدانید که اگر جنگی با آمریکا درگیر شوید، آن جنگی خواهد بود که آخرین جنگ شماست و کلن نظام شما از صحنه روزگار محو خواهد شد.
تا زمانی که تو ایران این سپاه و بسیج و این آخونها در امام جمعه دخالت میکنن، ایران ایران نخواهد شد. اگه هزار سال باشه آقا دست بردارید با این همه موشدون با بازی دیگر، مردم خسته شدن. الان شما بیان یه رفران بگیرید ببینید چند درصد مردم به شما رای میدن. زمانی که سال 58 گفتن 98 درصد مردم به اسلام جمهوری اسلامی رای دادن، الان میشه 99 درصد میگن آقا ما جمهوری اسلامی نخواهیم، نمیخواهیم اصلا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سازمان ملل امروز اعلام کرد حوثی‌های شیعی یمن از امروز و ظرف 3 روز آینده نیروهایشان را از 3 بندر عمده آن کشور خارج خواهند کرد. محمد زرقامی از رادیو فردا جزئیات این تحول را از گزارشگرمان در خاورمیانه جویا شده است. ایلیا جزائری.
اینطور که رسانه‌های محلی گزارش دادن، شبه نظامیان حوثی خروج خودشون رو از 3 بندر الهدیده، از سلیف و رسیسا شروع کردن. 3 بندر مهمی هستند در غرب یمن، 3 بندر استراتژیک که دولت عبدالله منصور هادی رئیس جمهور یمن و همچنین ائتلاف عربی حمایت از دولت منصور هادی متهم میکنن حوثی ها رو که استفاده میکنن از بنادر این 3 بندر برای دریافت اسلحه از متحدان خودشون و همچنین برای کنترل کمک هایی که به یمن میره. این اتهام هایی هست که وارد میشه. برای همین این 3 بنادر مهم هستن و استراتژیک در جنگ های دایر در یمن. رسانه های محلی گزارش دادن که خروج حوثی ها از این 3 بندر شروع شده. البته این خروج کاملی نیست. بنابر آنچه که سازمان ملل متحد اعلام کرده، خروج ابتدایی هست برای اجرای توافقاتی که در سوئد به دست اومد در ماه‌های گذشته، گایزنی‌هایی که در سوئد میان دولت یمن و حوثی‌ها با میانجیگری سازمان ملل متحد برگزار شد. مایکل لولیسگارد رئیس هیئت سازمان ملل متحد برای نظارت بر توافق الهدیده گفته این خروج حوثی‌ها میتونه باعث بشه سازمان ملل متحد نقش بیشتر و مهمتری در حمایت و تأمین امنیت بنادر در دریای سرخ ایفا کنه. گفته این خروج 3 روزه خواهد بود، امروز شروع میشه و تا 3 روز دیگر تا پس فردا ادامه پیدا خواهد کرد. البته حوثی‌ها میگن این خروج تا اینجای کار یک جانبه است. سازمان ملل متحد میگه این خروج کافی نخواهد بود، باید اقداماتی دائمی و الزام‌آور و شفاف صورت بگیره از سوی دو طرف جنگ در یمن تا بشه به صلحی در این کشور دست یافت.
ایلیا، این خروج یعنی خروج حوثی‌ها از 3 بندر اصلی یمن از نقطه نظر سیاسی چه تأثیری میتونه روی بحران این کشور داشته باشه؟
در رایزنی‌هایی که در سوئد صورت گرفت، محور اصلی همین الهدیده بود، استان الهدیده. گره اصلی برای دستیابی به توافق سیاسی همین استان الهدیده است. برای همین مقرر شد که نیروهای نظامی از دو طرف، هم حوثی ها هم نیروهای دولت عبدالله منصور هادی، از شهر، استان و بندر الهدیده و بنادر الهدیده خارج بشن و کنترل این بنادر به دست نیروهای محلی بیفته تحت نظارت سازمان ملل متحد. این به عنوان اولین گام بود برای دستیابی به توافقهای گسترده‌تر و فراگیرتر درباره بحران یمن. اجرای توافق الهدیده تا الان با
گره های بسیاری روبرو شد. دو طرف هم دیگر متهم میکنن که اجرا نمیکنن این توافق رو. محمد علی الحوثی که از رهبران حوثی ها همین شب گذشته توییت کرد، در توییتر نوشت که خروج حوثی ها از بخشای از بنادر برای این صورت میگیره که طرف مقابل به توافق الحدیده پایبند نبوده. اشاره میکنه که ما داریم یک جانبه خارج میشیم. از سوی دیگه معمر العریانی سخنگوی دولت عبدالله منصور هادی میگه این اعلام حوثی ها برای خروج اعلامی گمراه کننده است برای همراه کردن افکار عمومی. البته استقبال کرد اگر حوثی ها خارج بشن. اجرای این توافق و خروج حوثی ها و همچنین اگر در مقابلش با اقداماتی مشابه از سوی دولت یمن صورت بگیره در الحدیده و سازمان ملل متحد هم تایید کنه اقدامات دو طرف رو، این رای هست برای آغاز دور تازه از مذاکرات.
ایلیا جزایری بود، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
در آستانه بررسی مجدد لایحه انتقال تابعیت ایرانی از طریق مادر، 170 تن از اساتید دانشگاه و پژوهشگران علوم اجتماعی در نامی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستند آنها با این لایحه موافقت کنند. امضا کنندگان این نامه قانون مدنی در این باره را تبعیض‌آمیز دانستند. همزمان 31 استاندار سابق استانهای مرزی کشور هم با حمایت از لایحه یاد شده تصویب آن را تضمین کننده امنیت ملی و منافع کشور دانستند. مهتاب وحیدی راد.
در کشورهای توسعه یافته از بدیهی ترین حقوق زنان محسوب می شود، اما در ایران همچنان چالش برانگیز است و هزاران خانواده با آن دست به گریبانند. ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تابعیت ایران را نمی دهد و حالا 170 تن از اساتید دانشگاه و پژوهشگران علوم اجتماعی در نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس قانون مدنی فعلی ایران در این باره را یک تبعیض آشکار جنسیتی دانستند که به گفته آنان تبعات اجتماعی نامطلوبی در پی دارد. آنان در توضیح این تبعات نوشتند که قانون فعلی در بسیاری از موارد به آسیب‌های اجتماعی منجر شده است. این اساتید دانشگاه گسترش فقر، نداشتن بیمه سلامت، محرومیت از تحصیل رایگان و محرومیت از سایر حقوق شهروندی را از جمله تبعات منفی این قانون دانستند. ماده 976 قانون مدنی ایران، قانونی که بر اساس آن فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تابعیت ایران را نمی گیرند. نعمت احمدی، حقوقدان در تهران، می گوید این قانون به معضلی حقوقی تبدیل شده است.
در جهان دو روش داریم برای انتقال تابعیت، یا روش خاک یا روش خونه. یعنی اگر کسی به دنیا آمد در جایی، صرف نظر از این که چه ملیتی داره، ملیتش از اون خاک برمیاد. ولی ما روش خون رو داریم. یعنی یک ایرانی در هر کجای دنیا باشد، در هر خاکی به دنیا بیاد، ایرانی محسوب میشه. به همین اعتبار انتقال تابعیت رو بسته به مرد میدانند. در قانون ما این اجبار رو داریم که از مادر تابعیت یا نسل منتقل نمیشه. شاید تا دهه 50 مطلب خاصی نبود، چون مهاجرتی به ایران صورت نمیگرفت. از منظر حقوقی ما الان پرونده های عدیده ای در دادگستری داریم. افرادی که از مادر ایرانی به دنیا آمدند و پدر ایرانی رو ندارند و اینا رو تابع ایران نمیدونند و این موزلی است.
170 استاد و پژوهشگر علوم اجتماعی در نامه خود تصویب لایحه انتقال تابعیت از طریق مادر را گامی مهم جهت حفظ ارتباط این فرزندان با سرزمین مادریشان دانستند و از نمایندگان مجلس خواستار تصویب این لایحه شدند تا به گفته آنان این تبعیض پایان یابد و گرهی از زندگی افراد بی‌شناسنامه گشوده شود. آسیه امینی، فعال حقوق زنان در نروژ، هم این قانون را منشأ مشکلات بسیاری می داند.
این موضوع مشکلات زیادی رو هم برای مادر هم برای فرزند و کل خانواده‌ای که پدر خارجی هست و مادر ایرانی ایجاد میکنه، هم از نظر اقتصادی هم از نظر اجتماعی. نگاه کلی ما این هست که چنین چیزی در قانون نباید وجود داشته باشه، ولی اگر بخوایم نگاه خیلی پراگماتیک و عملگرایانه‌ای داشته باشیم، در حوزه واقعی زندگی مشکلات بسیار زیادن. شما کسی رو در نظر بگیرین که مادر ایرانی داره و پدر غیر ایرانی و در ایران زندگی میکنه، تابعیت ایرانی نداره و برای هر چیزی باید مثل یک فرد غیر خودی و خارجی ملزم به گرفتن مجوزهای بسیار هست برای اینکه حق زندگی ابتدایی هم از اون گرفته میشه، در حالی که در شرایط مشابه همین حق به کسی که مادر غیر ایرانی داره و پدر ایرانی داده میشه. یعنی یک تبعیض مبنایی هست برای کل زندگیش.
در سال 94 نمایندگان مجلس کلیات طرح اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی را رد کردند. مخالفان این طرح میگویند اگر چنین قاعده‌ای پذیرفته شود، مهاجرت به ایران زیاد می‌شود و این برای دولت بار مالی زیادی دارد. از سوی دیگر، برخی از مقام‌های ایران بارها مخالفت خود را با موضوع دو تابعیتی ابراز کردند. اما حالا بار دیگر قرار است لایحه انتقال تابعیت از طریق مادر هفته آینده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به بحث گذاشته شود. لایحه‌ای که موضوع آن تعیین تکلیف تابعیت فرزندانی است که حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی اند. آسیه امینی عدم انتقال تابعیت از طریق مادر را تبعیض علیه زنان می داند.
مسئله یکی از قوانین تبعیض‌آمیزی هست که جنسیت رو عامل اصلی انتقال تابعیت میدونه و خب دلایل بسیاری وجود داره برای مخالفت با اون و مهمترین اون همین هست که طبق شریعتی که مبنای چنین قانونی هست، به دلیل اینکه حق ولایت به پدر واگذار شده، این حق رو از مادر و فرزند بگیره که بتونه تابعیت ملیت ایران رو داشته باشه.
طیبه سیاوشی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس آبان ماه سال 97 در گفتگو با خبرگزاری ایلنا آمار حدودی کودکان فاقد هویت و بدون شناسنامه در ایران را 1,000,000 نفر اعلام کرده بود. با این حال رضا شیران خراسانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس میگوید آمار دقیقی از کودکان بی‌شناسنامه در ایران در دست نیست. طی سالهای اخیر بسیاری از مدافعان حقوق زنان و گزارشگران ویژه سازمان ملل بارها از آنچه قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان در ایران نامیدند انتقاد کرده و از مقامهای جمهوری اسلامی خواستار اصلاح قوانین مربوط به زنان شدند.
مهتابه وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می داد. در ادامه مجله شامگاهی برنامه دیدگاه ها را خواهید شنید که این هفته مصاحبه اخیر رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی در دفاع از اعدام های دست جمعی سال 1367 و دهه 60 را در گفتگو با 4 میهمان به بحث و بررسی خواهد گذارد. اما پیش از آن عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفته است که وضع معیشتی مردم در ایران روز به روز وخیم‌تر می‌شود. به گزارش تسنیم اسدالله عباسی توصیه کرده که با عوامل به گفته و اخلالگر بازار برخورد جدی صورت گیرد. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی هم از کشف انبار بزرگ لوازم یدکی احتکار شده و همچنین 3000 کنسرو ماهی در یک کارگاه در حومه شیراز اطلاع داده است. کامبیز غفوری از رادیو فردا نگاهی دارد به چگونگی برخوردهای تعزیراتی در کنترل قیمتها.
در هفته‌های اخیر جامعه ایران با بحران افزایش قیمت‌ها و در مواردی کمبود برخی کالاهای اساسی دست به گریبان بوده است. در یکی از جدیدترین واکنش‌ها، یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از برگزاری جلسه ویژه‌ای در این نهاد قانون‌گذاری برای بررسی مشکلات پیش آمده در سطح بازار خبر داد. اسدالله عباسی با اشاره به افزایش قیمت‌ها و مشکلات پیش آمده برای مردم، از دولت و مسئولان دستگاه‌های نظارتی خواست تا تعارف را کنار بگذارند و با آنان که او عوامل اخلالگر بازار خوانده برخورد کنند. برخوردهای امنیتی برای کنترل مشکلات اقتصادی در جمهوری اسلامی سابقه دیری ندارد. در دهه 1360 و بروز مشکلات اقتصادی در دوران جنگ 8 ساله با عراق، دولت وقت تدابیری چون سهمیه بندی و صدور کوپن یا کالا برگ را برای توزیع مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی پیش گرفت. اما در کنار آن، برخوردهای تعزیراتی نیز با آنان که محتکران و گرانفروشان خوانده شدند آغاز شد. سازمانها و نهادهایی که به خواست نخست وزیر وقت میرحسین موسوی با فرمان سال 1362 آیت الله خمینی برای مبارزه با مسائلی چون گرانفروشی و احتکار بنا شدند، بعد از پایان جنگ نیز با تغییراتی باقی ماندند. در جدیدترین اقدام از این دست، روز 20 مرداد 1397 آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با مفاد نامه ای موافقت کرد که رئیس وقت قوه قضاییه به او نوشته و در آن خواسته بود تا برای برخورد قاطع و سریع با کسانی که اخلالگران و مفسدان اقتصادی خوانده شدند محاکم ویژه ای اختصاص داده شود. این دادگاه ها در ماهای اخیر چندین محاکمه برگزار کردند که در مواردی به صدور و اجرای احکام اعدام منتهی شد. اما میزان اثرگذاری این تدابیر امنیتی و قضایی بر کنترل مشکلات اقتصاد ایران محل پرسش است. احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد، درباره برخوردهای امنیتی با مسائل چون گرانفروشی و احتکار چنین میگوید.
ممکن است در اینجا و اونجا مثلا احتکار باشد یا مثلا اختلال دیگه‌ای باشد. ممکن این عوامل فرعیه. چرا؟ اگر اقتصاد رقابتی باشه اساساً این نوع کارها، یعنی احتکار کردن یا اختلال، به ضد خودش عمل میکنه. بنابراین ما توجیه نظری نداریم. در مورد عرصه تجربی هم باید گفت که خب چه سال ما شاهد این اقدامات هستیم میبینیم اثری نداشته و ما دائما با یک دور روبرو هستیم و این گرانی ها و این سخنان و اون اقدامات که به نتیجه نمیرسه.
از سوی دیگر، به گزارش ایسنا، یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی ایران، از کشف 3000 کنسرو ماهی در یک کارگاه در حومه شیراز خبر داد که به گفته او قیمت درج شده روی آنها دستکاری شده بود. در روزهای اخیر، اخباری مبنی بر افزایش شدید قیمت کنسرو ماهی تن در ایران منتشر شده بود. علی کشکر، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، درباره این برخوردهای امنیتی با مسائل اقتصادی میگوید:
مشکل ما یه مشکل سیاسی است. ما تا مسئلمون رو با دنیا حل نکنیم، خب در شرایطی که تحریما روز به روز تشدید میشه، پول ایران روز به روز بی ارزش تر میشه. خب البته در درون نظام هم فساد همه جا رو فرا گرفته. حالا شما فلک کنین، به شلاق ببندین، اعدام بکنین، جلوی گرانی که نمیتونین بگیرین. گرانی یه رابطه داره با مسئله عرضه و تقاضا و با مسئله ارزش پول ایران و ما مسئلهمون سیاسی. دنیای داره ما رو تحریم میکنه و بی‌ثباتی در ایران، چه در عرصه‌های مختلف سیاسی، چه تو منطقه، چه خطر جنگ، همه این مسائلی که ایران رو تهدید میکنه باعث گرانی و امثال هم میشه. بنابراین راه حل سیاسی است. ما باید مشکلمون با جهان حل کنیم.
حل مشکل با جهان، آنطور که علی کشتگر و شماری دیگر از تحلیلگران میگویند، میتواند به رفع تحریم‌های اقتصادی کمک کند. اما با توجه به مناسبات کنونی در اقتصاد کشور، حتی نبودن تحریم‌ها به بهبود وضعیت فقر، بیکاری و مشکلات اقتصادی مخصوصاً در بین دهک‌های پایین جامعه کمکی خواهد کرد. احمد علوی، اقتصاددان، به این نکته اشاره می‌کند که حتی در زمان وجود درآمدهای سرشار کشور از محل‌های چون صدور نفت، باز هم این مشکلات وجود داشتند. او راه حل معضلات اقتصادی کشور را رفع مشکلات بنیادین آن می‌داند.
تا وقتی فساد ریختن ران در دستان عوامل یا محافل زیرنفوذ و صاحب قدرت وجود داره، خب این منابع تلف میشه. ما شاهد این نیستیم که از منابع به شکل مؤثر و بهینه استفاده بشه. در بقیه کشورها اونجوری، یعنی به مطالعات بین‌المللی هم نشون میده که اونجایی که منابع محدود وقتی به شکل بهینه و مؤثر استفاده میشه، مشکلات حل میشه. در کشورهایی داریم که منابع بسیار فراوان، اونجا فساد و رانت که وجود داره، بنابراین مشکلات حل نمیشه. بنابراین باید تمرکز کرد روی این قضیه. البته این قضیه حلش مشکل نیست، چون نظامی که الان وجود داره مبتنی است بر توزیع رانت، حالا چه بین مقامات حوزوی یا فرضاً نیروهای نظامی، انتظامی یا شبه نظامی که وجود داره. بنابراین پایه قدرت اینه. تا پایه قدرت تبدیل نشه به مشروعیت، انتظار نمیره که مشکلات حل بشه. چرا که مشروعیت مبتنیست بر شفافیت و پاسخگویی و اساساً همین شفافیت و پاسخگویی که رکن اساسی استفاده بهینه از منابع و در نتیجه بهبود وضع جامعه است.
در رابطه با تحریم‌ها، احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته است که هدف آمریکا ناامید کردن مردم از نظام اسلامی است. به گزارش اعتماد آنلاین، آقای توکلی هشدار داده است که اگر مردم به این نتیجه برسند که مجموعه حکومت و دولت فاسد است، در آن صورت به گفته او توطئه دولت‌های بیگانه مؤثر واقع خواهد شد.
کامبیز قفوری از رادیو فردا گزارش میداد. 19:34 ایران، پایان بخش مجله شامگاهی، برنامه دیدگاه هاست که موضوع بحث این هفته هان به مصاحبه اخیر روح الله حسینیان، رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی، در دفاع از اعدام‌های دست جمعی تابستان سال 67 و به طور کلی اعدام‌های دهه 60 هجری شمسی در جمهوری اسلامی اختصاص دارد. در گفتگو با 4 میهمان و برنامه‌ای که نزدیک به 1 ساعت خواهد بود این هفته، امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه‌ها، عرصه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
هفته گذشته روح الله حسینیان، رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی، در مصاحبه‌ای مفصل با برنامه اینترنتی رو در رو از اعدام‌های دست جمعی محکومان عقیدتی سیاسی به حبس در تابستان و پاییز سال 1367 دفاع کرد. او از طرفی حمله تابستان 1367 سازمان مجاهدین خلق، تشکل مخالف مسلح وقت و مستقر در عراق را زمینه‌ساز این اعدام‌ها دانست و از طرف دیگر اقدام‌های زندانیانی را که در داخل زندان، در آستانه و همزمان با فروغ جاویدان یا مرساد به توصیف او دست به تحرکاتی می‌زدند. برشایی از گفته‌های روح الله حسینیان در این باره.
توی زندان هم همینجور یه رخدادهای عجیبی اتفاق می‌افتاد، از اینکه چقدر اینها با یکدیگر نزدیک شدن و یکسر شب‌ها وقتی که همه خواب هستن اینها جلسه میگیرن و معلوم بود که یک خبری از بیرون به اینها رسیده و خصوصا بعد از اینکه این جریان خروج منافقین هم زیاد شده، نشون میداد که یک فعل و انفعالاتی در پیش رو داریم. تلاش دوستان بر اینه که این مسئله رو مخفی نگه بدارن، در حالی که ما باید مدعی باشیم. آقا فرمودن توی این بیانیه 40 سال انقلاب اسلامی واقعا حرف درستی بود، که در این حالی که انقلاب اسلامی مهربان بود و مظلوم، اما با قاطعیت عمل کرد.
اعدام‌های سال 1367 با حکم آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، و با تصمیم هیئت‌های 3 نفره گمارده او در تهران و شهرستان‌ها انجام شد. هیئت‌هایی که شامل 3 نماینده از قوه قضاییه، دادستانی و وزارت اطلاعات بودند. اقدام آیت الله حسین علی منتظری در برملا کردن این اعدام‌ها در همان سال سبب برکناری او از مقام جانشین آیت الله خمینی شد. شمار این اعدام‌ها در سراسر ایران در فاصله 6 ماه در گزارش‌های مختلف تا 4482 مورد اعلام شدند، گرچه به گفته نهادهای حامی حقوق بشر تنها 1 کمیسیون حقیقت‌یاب می‌تواند ارقام نهایی را برآورد کند. در تهران هیئت تصمیم گیرنده درباره این اعدام‌ها علاوه بر حسین علی نیری حاکم شهر، شامل مرتضی اشراقی دادستان تهران، ابراهیم رئیسی معاون وقت دادستان تهران و مصطفی پور محمدی نماینده وقت وزارت اطلاعات بود. اگر اعدام‌های 67 قابل دفاع است، چرا تنها پس از انتشار اخیر نوار صوتی جلسه این 4 نفر با آیت الله منتظری در مرداد سال 1398، در مرداد سال 1395 بعضی مسئولان و مطبوعات جمهوری اسلامی ایران درباره این اعدام‌ها زبان گشودند؟ اگر علت اصلی اعدام‌های دست جمعی 67 چنانکه روح الله حسینیان میگوید حمله وقت مجاهدین خلق بوده است، چرا محکومان سیاسی غیر مجاهد که به اقدامهای مسلحانه باور نداشتند در میان اعدام شدگان بودند؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با این گونه پرسش ها از 4 میهمان این هفته برنامه زنده و ویژه و 55 دقیقه‌ای دیدگاه ها: احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری در قم، عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری فدراسیون جامعه های جهانی دفاع از حقوق بشر ساکن پاریس، مهدی اصلانی، زندانی سابق جان به در برده از اعدام های سال 1367 ساکن فرانکفورت و از فعالان سیاسی تشکل معروف به 16 آذر طیف فدایی که نه دست به اسلحه برده بود و نه باور به مبارزه مسلحانه داشت، و ایرج مصداقی، عضو سابق سازمان مجاهدین خلق و زندانی سابق اوین و از جان به در بردگان از اعدام های سال 1367 این هفته در لس آنجلس. از شاهدان عینی هیئت‌های تصمیم گیری 3 نفره آغاز کنیم که زندانیان حکم حبس گرفته رو که به مواضع عقیدتی و سیاسی پایبند مونده بودن راهی چوبه های دار کردن. آقای مصداقی، عملیات فروغ جاویدان مربوط به مجاهدین خلق روز 3 مرداد آغاز شد و 7 مرداد پایان یافت. زندانیان جان به در برده سابق روزهای 5 تا 7 مرداد رو هنگام آغاز اعدام ها میدونن و میگن پیش از اعدام ها ملاقات ها لغو شد، تلویزیون ها و روزنامه ها جمع شد و زندانیان محدود شدن. آیا شما در زندان اوین شاهد تحرکات زندانیان مجاهد یا دیگر زندانیان به نفع حمله تابستان 1367 سازمان مجاهدین خلق بودین یا نه، اونطوری که آقای روح الله حسینیان هفته پیش گفت؟
ببینید، قطعا آقای روح الله حسینیان دروغ میگن، به خاطر اینکه نوار صوتی موجوده. نوار صوتی آیت الله منتظری و اعضای هیئت کشتار سال 67، اونا در خلال این صحبت ها مطلقا صحبتی از اینکه در زندان ها تحرکاتی بوده، مطلقا از اینکه برنامه ریزی بوده، مطلقا از اینکه توطئه ای رو اینها کشف کردن بحثی به میان نمیارن. حتی مواردی رو هم که اونجا صحبت میکنن و اطلاعاتی رو هم که با آیت الله منتظری میدن سراسر نادرسته و سراسر دروغه، و من اینو در یک مقاله توضیح دادم و دقیقا با اسناد و مدارک و اسامی که مطرح کردم اینو توضیح دادن که اونا کجا دروغ گفتن و به چه شکل قصد فریب آیت الله منتظری رو حتی در اون دیدار داشتن. بنابراین هیچ گونه اقدامی نه در اوین و نه در گوهردشت، که من خودم در گوهردشت بودم، بعدا در اوین بودم و با جان به در بردگان کشتار 67 در اوین هم بند بودم، هم اتاق بودم با همه کسایی که جان به در برده بودن، و بنابراین همه اونچه که اینها میگن داستانهایی است که این روزها ساختن، در این سالها ساختن. بعد از اینکه ما از کشتار 67 بیرون اومدیم، اینا برای توجیه جنایتی که کردن این توجیهات رو ساختن، وگرنه مطلقاً حقیقت نداره. بهترین سند نوار صوتی آیت الله منتظری و اعضای هیئت کشتار 67 که هیچ کدوم از این موارد به عنوان دلیل قتل عام صحبت نمی کنند و حد اکثرش اینه که میگن اینا سر موضع هستند، یا حد اکثرش اینه که حتی به آیت الله منتظری تاکید میکنن که به صراحت به اینها نگفتیم که با چه مجازاتی روبرو خواهند شد، در حالی که اگر شرایط اونها رو نپذیرند.
بسیار خوب آقای مصداقی، ممنون. آقای اصلانی، شما چطور شاهد تحرکات زندانیان مجاهد یا دیگر زندانیان به نفع حمله تابستان 1367 سازمان مجاهدین خلق یا زندانیان دیگر از طیف خودتون یا دیگر گرایش‌های چپ بودین یا نه، که آیه حسینیان میگن که همدل بودن با حرکت مجاهدین و تحرکاتی داشتن در زندان یا نه؟
نخست گفته باشم در اسیرکشی تابستون 67 ما با یک نوع همه کشی مواجهیم که خب کم سابقه است یا بی سابقه است. به قتل رساندن زندانیان حکمداری که در بیدادگاه های حکومتی به احکام متفاوت براشون صادر شده بود، و اساسا زندانیان نسبت به اون احکام صادره معترض بودن. زمانی که خود من به شخص حکمم رو گذاشتن جلوم در اوین و گفتن به این مقدار حکم و این سال محکوم شدی، بنویس رویت شد و آیا اعتراضی داری یا نه،
اکثریت قریب به اتفاق کسانی که حکم مقابلشون قرار می گرفت پیش از تابستون 67 منظورم هست، می نوشیم که ما به این احکام معترض هستیم، رویت شد، امضا می کردیم. یعنی اکثریت قریب به اتفاق کسانی که در مقابل هیئت‌های مرگ و نه حتی دادگاه، که چون دادگاه در واقع گارد میده به آدمی و احساس میکنه که اتفاقی افتاده که او رو دارن دادگاهی میکنن، اینا نام هیئت رو میگفتن و مشخص نبود که این هیئت اساساً به چه منظور آمده. به کسانی در اون فریبسال گفته بودن هیئت عفو هست یا هیئت جداسازی بندها. خب مشخصه که آقای حسینیان به عنوان یک چهره امنیتی برجسته چه دروغی رو دارن اینجا، در واقع دستکاری حافظه و دستکاری تاریخی رو انجام میدن. اکثریت قریب به اتفاق کسانی که اون زمان مقابل این هیئت‌ها قرار گرفتند به تمامی زندانیان و حکمداری بودن، چه بسا حکم اونها داشت تموم میشد. تعدادی از دوستان حتی کسانی بودن به اصطلاح ملیکش بودن، یعنی حکم روشون تموم شده بود و باید شرایط دادستانی رو میپذیرفتن. لذا این پرسش به گمان من خارج از متن که چه کسانی موافق مبارزه مسلحانه بودند یا نبودند، چون تمامی این زندانیان مقابل در حقیقت این هیئت که قرار گرفتن اساسا تفهیم اتهام نشده بود. خب دومی مسئله ای که در حقیقت هم توی فایل افشا شده صوتی آیت الله منتظری میشه برش تأکید کرد، هم من به عنوان یک شاهد، نه به عنوان تحلیل، به عنوان یک شاهد که در زندان گوهردشت بودم، دست کم میتونم این رو شهادت بدم که از پاییز سال 1366 یک نوع جداسازی عمومی در بندهای زندان اتفاق افتاد. مجاهدین رو به عنوان نیروهای مذهبی از نیروهای چپ جدا کردند. پرسش‌های عقیدتی برای اولین بار مطرح شد در یک به اصطلاح پیش کنکور در واقع پرسشی، اینها مطرح شد وقتی بندها جدا شد و آروم آروم با بخشی از خاطراتی که از کارورزان بلندپایه نظام منتشر شده، اون یک تصمیم از پیش گرفته شده بود و اساساً مرتبط با عملیات مرصاد یا فروغ جاویدان نداشت. چرا که اگر این توجیه پلید رو بپذیریم و این توجیه تباه رو بپذیریم که اعدام نیروهای مجاهد، هواداران و اعضای این سازمان، اگر این رو مرتبط با عملیات مرصاد یا فروغ بدانیم، اون وقت اعدام رنگین کمان و طیف متنوع چپ از نیروهایی که به اصطلاح با رسم الخط حکومت برانداز تلقی می‌شدند، مثل راه کارگر، اقلیت، پیکار، کومله و دیگران، تا نیروهایی که در عمرشون در واقع در دوره‌ای از فعالیت سیاسیشون مدافعان سرسخت نظام بودن، مثل سازمان اکثریت حزب توده ایران، به تمامی سهم خودشون رو از مرگ دریافت کردن و یکی از پازل‌های این کشتار تابستان 67 آن است که بلندپایگان امنیتی وقتی به چپ کشی میرسند، چون هیچ توجیهی براش وجود نداره، اونجا در واقع نوعی لکنت زبون میگیرن و با بکس و باد از روی این ماجرا عبور میکنن. چرا که میگم اون توجیه پلید رو اگر بپذیریم برای آنکه مجاهدین در عملیات مرصاد میخواستن از زندان تحرکاتی رو انجام بدن، در مورد نیروهای چپ اساسا چنین چیزی واقع نیست.
آقای اصلانی، آیا تصادفیه که این اعدام ها از مرداد ماه آغاز شده و نمیشه مثلا به عنوان حتی حالا یه عذر و بهانه استفاده شده باشه برای تصویه و پاکسازی زندان ها یعنی اینم یه تفسیر دیگه ایه که ارائه شده؟
ببینید، من گمانم آن است که یعنی بر مبنای متن رو که ما میخونیم، عملیات فروغ جاودان یا مرصاد در واقع کاتالیزوری بود برای تصمیمی که از پیش گرفته بودند برای حذف مسئله زندانی سیاسی، چون باز بر مبنای آنچه که افشا شده در سالیان اخیر، پرونده پزشکی آقای خمینی، مرگ قریب الوقوع ایشون رو کارورزان نظام ازش مطلع بودن، میبایست در زمانی که ایشون حضور فیزیکی داره چند موضوع بسیار مهم رو بهش در واقع از اون اتوریته مذهبی استفاده میکردن
که یکیش به نظر شما این بوده
ایشون
ناممکن بوده. دوم حل ماجرای آقای منتظری بوده، یعنی حذف ایشون بوده. و سوم مسئله در حقیقت حل صورت مسئله زندانیان سیاسی، اون تصمیم از پیش گرفته شده بود. عملیات مرساد یا فروغ کاتالیزوری بود و بهانه‌ای بود برای کلید زدن اون در پایان جنگ.
اولی که گفتین چی بود؟ چون من رو حرفتون حرف زدم.
اولین مسئله پایان دادن به جنگ بود، یعنی اگر آقای خمینی در حقیقت حضور فیزیکی نمی داشتن، پایان دادن به جنگ که ایشون گفته بودن اگر این جنگ 20 سال هم طول بکشد ما ایستاده ایم، ناممکن بود. یعنی
ممنون آقای اسلمی. آقای لایجی، تکلیف دلایلی که روح الله حسینیان میاره برای اعدام‌های سال 1367 از نظر نهادهای بین‌المللی حقوق بشر چیه و تحقیقات شما و عفو بین‌الملل و فدراسیون جامعه‌های دفاع از حقوق بشر و نهادهای امثال اینها در این باره چی نشون داده؟
نخست باید ببینیم که روح الله حسینیان کیست. روح الله حسینیان همکار سعید امامی است و اون کسیست که پس از خودکشی سعید امامی از او به عنوان شهید یاد کرد. و باز همون موقع که مقارب بود با قطعهای سیاسی معروف به قطعهای زنجیری، یعنی 10 سال پس از کشتار بزرگ زندانیان در سال 68، یادتون هست که برای توجیه اون قطعها اومد و در برنامه رادیو تلویزیونی گفت اینها ناسبی بودن، یعنی محمد مختاری، فروهر، همسرش، گوینده، اگر اینا کشته شدن اینها فحاشی کرده بودن مثلا نسبت به پیامبر یا ائمه اطهار، یعنی به این صورت بخواد کشتن اونها رو و قتل اونها رو توجیه بکنه. یعنی ما با یه همچین جنمی طرف هستیم. چرا الان صحبت میکنه؟ به خاطر اینکه الان یکی از مهره های اصلی این جنایت رأس قوه قضاییه است. یعنی اگر چند سال پیش با توجه به اینکه در ساختار جمهوری اسلامی و از جمله در دادگستری جمهوری اسلامی وزیر دادگستری چرخ پنجمه، خب اگر پور محمدی وزیر دادگستری بود در دولت احمدی نژاد، در شرایط کنونی و در اوضاع کنونی یکی از مهره های اصلی رئیس قوه قضاییه. خب شاید به خاطر این هستش که آقای حسینیان به میدان اومده و این مسائل رو مطرح میکنه. یکی دومی که ما باید ببینیم که در مرداد، شهریور سال 67 چه کسانی در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند. اینها کسان با توجه به اوج سرکوب از تیر سال 60 تا سال 67، تمام کسانی که به گونه‌ای در عملیات مسلحانه شرکت داشتند به هر صورتی، چه از هر سازمانی، اینها بدون استثناء اعدام شدند. یعنی شما ببینید که حتی نوجوانان، من موقع ایران بودم، نوجوانانی که در تظاهرات 30 خرداد دستگیر شده بودند، اون تظاهرات که تظاهرات مسلح نبود، بعد اومدن توجیه کردند محمدی گیلانی و در مصاحبه های رادیو تلویزیونی که اینها در جیب هاشون تیغ مچت بری بوده، در جیب هاشون نمک و فلفل داشتن و اینها هم در حکم سلاحه. برای اینکه این بچه‌ها رو که تعداد بسیاری از اونها زیر 18 سال داشتن اعدام بکنن، این توجیه رو محمدی گیلانی کرد. بنابراین تمام کسانی که از در 7 سال بین 60 تا 67 به گونه‌ای در عملیات مسلحانه، اعم از سلاح گرد یا سلاح سرد، شرکت داشتن، از دم چیز گذشته بودند. اما کسانی که یا عضو بودند و در بسیاری از مواقع کمپات این سازمان ها بودند، اونها محکومیت 7 پیدا کرده بودند، 5 سال، 10 سال، 15 سال. بعضی از اونها آزاد شده بودند پس از گذروندن دوران محکومیتشون و تعدادی هم در زندان بودند. و از طرف دیگه صحبت های آقای اسدالله لاجوردی، یادتون نره میگفت ما دانشگاه ادیم، یعنی برنامه‌ای ساخته بودن برای تواب سازی. و خب این تواب سازی در برخی از مواقع به نتیجه رسیده بود. آقای مصداقی بهتر از من میتونید این موضوع و این سیاستی که در داخل زندان‌ها اعمال میشد شهادت بده اینجا. و در حال تحقیقاتی که مشخص شده، به خصوص مصاحبه‌های رادیو تلویزیونی لاجوردی. خب بنابراین اون کسانی که مقاومت می‌کردن یا مثلا اگر قرار بود نماز بخونن، نماز بخوندن، اینها خب مسلمه که در یک لیست سیاهی قرار می گرفتن. خب
بنابراین اون چیزی که مسلم است این هستش که کسانی که در صورت پس از صدور حالا یا حکم یا فتوای آقای خمینی قرار گرفتن برای مصاحبه، اینها کسانی هستن که محکومیت حبس داشتن و در حال سالهایی بودن که باید دیگه دوران محکومیت شد تمام شد.
نتیجه گیری میکنین آقای لایجی؟
اینجاست که بله
نتیجه گیری میکنین از این قسمت از حرفتون؟ ممنون.
نتیجه گیری این هست ببینید، برای اینکه این اواخر یک گزارشی از طرف سازمان عفو بین الملل منتشر شده راجع به این کشتار در ارتباط با 39 سال کشتار سال 67، از اونجا از این اعدام ها به عنوان اعدام های غیر قضایی یاد میشه. این به عقیده من مفهوم اعدام های غیر قضایی درباره این اعدام ها به عقیده من مفهوم بیجاست، به خاطر اینکه تمام اعدام های سال 67 اعدام های غیر قضایی است. بنابراین یک وجه ممیز این اعدام ها با این اعدام های اون 7 ساله این است که این اعدام ها در اجرای یک برنامه بودی که آقای خمینی اون برنامه رو در حال حکم اون برنامه رو به دست اینها میده که اونها رو اجرا کنن و اون برنامه پاکسازی زندان هاست و این عنوان در حقوق جزای بین المللی اسمش هست جنایت بر ضد بشریت. همون موقع من در مقالاتی که در نشریه حقوق بشر نوشتم از این جنایات به عنوان جنایت ضد بشریت یاد کردم.
ممنون آقای لایجی. آقای منتظری، شما از روز اول خبر شدن پدرتون آیت الله منتظری از این اعدام ها تا امروز جزئیات همه حرفای مسئولان حکومت درباره این اعدام ها رو دنبال کردید، اعدام های دست جمعی سال 1367. کیفیت محتوای گفته های تازه روح الله حسینیان درباره این اعدام ها از نظر شما چگونه است؟
بله، با سلام به شما و مهمانان برنامه و همه شنوندگان، عرض میکنم که در تکمیل در واقع صحبت‌های جناب آقای دکتر لاهیجی که این آقای حسینیان چه کسی هست، ایشون در سال 71 پس از سخنرانی آیت الله منتظری در 21 بهمن مسئول حمله شبانه به بیت ایشون بود و این عملیات خود آیت الله منتظری در کتاب خاطراتشون شرح دادن و این با اینکه بسیار محتاط بودن ایشون در نسبت به یک اشخاص، صریحا ایشون در خاطرات خودشون در صفحه 1475 نوشتن این عمل وحشیانه مصداق کامل محاربه است، چون قبلش گفتن با نیروی مسلح اومدن مردم رو ترسوندن، در مشهد ترسوندن و مزاحم همسایه ها شدن. یعنی چنین کسی و متاسفانه الان سخنگوی یکی نظامی اگر بخواد آقای حسینیان باشه بسیار باعث تأسفه. و ایشون البته نقاط مثبتی هم در مصاحبه آقای حسینیان هست، در واقع اعتراف ایشون کرده به این که ما مشغول پرونده سازی بودیم از سالهای اوائل بعد پیروزی انقلاب، مشغول پرونده سازی علیه آیت الله منتظری بودیم و خودش صریحا میگه که آقای رشعری منو و آقای محسن رضایی رو خواست یا اینکه آقای اکبریان رو، حالا شک با من هست.
حالا در مورد اون بعدم با اتون یه مصاحبه مستقل میتونم بکنم، ولی در مورد این ادامه 67 لطفا ادامه بدید.
بله، در مورد این اعدام ها خب دوستان گفتن اونوی که خودشون مستقیما بودن، ولی خب منم از کسایی که دست در کار بودن همین موارد رو شنیده بودم که خب افرادی بودن که اصلا حکم باز داشتن، یعنی اینا شبا میرفتن منزل، یعنی چنان مورد اعتماد دستگاه قضایی و زندان اوین بودن که شبا میرفتن منزل و روز میومدن حکم باز داشتن به اصطلاح، و حتی اینها اعدام شدن مشخصه که اعدام ها نابجا صورت گرفته. ولی این که آقای دکتر لایجی گفتن این که حکمی که امام صادر کرده، من میخوام اینو بیشتر توضیح بدم که اثبات نشده این. ببینید جناب آقای دکتر، من نمیخوام از کسی دفاع کنم یا کسی رو محکوم کنم، فقط میخوام حقیقت روشن بشه. حالا در خدمت شما هستیم. خود آیت الله خمینی در وصیت‌نامه‌شون گفتن که چیزی از من نیست مگر اینکه با خط و امضای من باشد به تصدیق کارشناسان. و این حکم اعدام های 67 به خط ایشون نیست، به خط احمد آقاست. این مسئله رو صریحا و اطلاع منتظری هم در خاطرات میگن که منتها اونجا به صورت ظاهرن میگن، یه ظاهرن این خط احمد آقاست. و
منظورتون از احمد آقا احمد خمینی پسر آیت الله خمینی؟
احمد آقای خمینی، بله. پس شاهد دیگه هم که ندارم ببینید، در تابستان 67 پس از این که اون اعدام ها صورت گرفت، آیت الله منتظری خب دو تا نامه نوشتن به آیت الله خمینی و نوشتن صریحا که چند هزار نفر رو در چند روز اعدام کردن و میبینیم هیچ جوابی نیومد از طرف آیت الله خمینی و شخصیت آیت الله خمینی جوری نبود که بشینه و تحمل کنه که چنین نسبتی به ایشون داده بشه و ایشون احساس کنه خلاف واقع و سقوط کنه. اینها رو اضافه کنید با این که در فایل صوتی آیت الله منتظری میگن که اگر 10 دقیقه به من وقت میدادن میرفتم و نظر آیت الله خمینی رو عوض میکردم. این سکوت همینطور ادامه داره از تابستان 67 تا 5 فروردین 68 اون وقتی که بی بی سی این نامه ها رو پخش کرد و فرداش در اون نامه معروف 6 فروردین آیت الله خمینی میگه تعداد بسیار معدودی از اعدام شدگان را، یعنی شما به آلاف و الوف رسوندید، یعنی اون گزارشی که به ایشون دادن و ایشون باور کرده این بوده که تعداد بسیار معدودی بودن. تعداد بسیار معدود خب معلومه، یعنی 10 نفر 12 نفر لابد. و اینا همه شاهد بر این هست که این حکم رو بدون نظر ایشون در واقع جعل کردن و این اعدام ها رو صورت دادن. و